ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد چهارشنبه 12 شهریور 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم، همراه ما باشید با مجموعه خبرها و گزارش‌ها. نخست خبرها رو میشنویم از همکارم پروانه وحید منش و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. پروانه.
ممنون رضا. درود شنوندگان عزیز. بنابر تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 99 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت منفی 3.5% و بی احتساب نفت منفی 1.7% بوده است. بر اساس این گزارش تمامی فعالیت‌ها به جز کشاورزی، معادن به استثنای نفت و گاز و تأمین آب، برق و گاز طبیعی با رشد منفی همراه بوده است. در جدول مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، گذشته از سقوط دائمی در استخراج نفت و گاز طبیعی از سال گذشته تا کنون، میتوان سقوط بی سابقه مجموعه خدمات را نیز مشاهده کرد. در سه ماهه نخست سال 99 که ایران شاهد شیوع گسترده ویروس کرونا و اجرای برخی محدودیت‌ها بود، مجموع خدمات شخصی، عمومی و اجتماعی 63% افت کرده است. در سه ماهه بهار، بسیاری از کشورهای جهان به خاطر شیوع کرونا با سقوط تولید ناخالص داخلی مواجه شدند. با این همه اقتصاد ایران پیش از این نیز پیرو تحریم‌های گسترده دستخوش تحولاتی منفی شده بود. کشورهای امضا کننده برجام روز سه‌شنبه و در جریان کمیسیون مشترک اعلام کردند که همچنان حامی این توافق سیاسی اند. همچنین در این نشست کشور چین به عنوان یکی از امضا کنندگان اقدام اخیر آمریکا در فعالسازی مکانیزم ماشه و تلاش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را محکوم کرد. هلگای شمید از معاونان سیاست خارجه اتحادیه اروپا که مدیریت این نشست در وین را بر عهده داشت، در توییتر خود نوشت که همه طرف‌ها مایل به حفظ برجام و اجرای آن به رغم تمامی موانعند. نماینده چین نیز پس از اتمام نشست به خبرنگاران گفت که بهتر است ایران به تمامی تعهدات خود عمل کند، هرچند مزایای اقتصادی این توافق نیز باید برای ایران تأمین شود. تلاش‌های 5 کشور از اعضای برجام برای حفظ این توافق در حالی صورت می‌گیرد که ایران در یک سال و نیم اخیر بارها اقداماتی مغایر با تعهدات اجباری یا داوطلبانه‌اش انجام داده است. مجله فکاهی شارلی ابدو مجدداً تصاویر مناقشه برانگیز از محمد پیامبر مسلمانان جهان را منتشر می کند. این اقدام درست یک روز پیش از برگزاری دادگاه متهمان پرونده حمله به دفتر این مجله و کشتار 11 تن از کارکنان آن در 5 سال پیش صورت می گیرد. لوران سوریسو، سردبیر مجله شارلی ابدو می گوید این اقدام نشان می دهد که در دفاع از آزادی بیان عقب نشینی نکرده ایم. آنچه روز چهارشنبه در مجله شارلی ابدو نقش خواهد بست مجموعی از 12 کاریکاتور محمد است که ابتدا سالها پیش در یک نشریه دانمارکی منتشر شده بود. از روز چهارشنبه دادگاه 14 تن برگزار می شود که متهم به تهیه اطلاعات برای برادران کاوچی هند. این دو برادر ساعت 11:30 صبح 17 دیما به دفتر مجله شارلی ابدو حمله کردند و با شلیک مسلسل 11 تن را کشته و 12 نفر را مجروح کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داد که در صورت شکست برای انجام اصلاحات در سه ماهه آینده ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز او به نشریه پولیتیکو گفت که این آخرین فرصت برای سیستم فعلی در لبنان است. رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه وارد بیروت شد. این دومین سفر او به لبنان در یک ماه گذشته و پس از انفجار بندر بیروت در روز 14 مرداد است. این انفجار دست کم 19 کشته بر جای گذاشته و بخشی از پایتخت لبنان را ویران کرد. به گزارش رویترز کشورهای خارجی معتقدند پیش از هر گونه کمک مالی به لبنان این کشور باید به موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی بررسی کند. سپاسگزارم.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم پروانه وحید منش شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. حمایت دوباره کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران از برجام. هر سال لایحه تشدید مجازات پدرانی که به قتل فرزندانشان اقدام میکنند به قوه قضاییه.
بین 3 تا 10 سال در حال حاضر در قانون مجازات حبس پیش بینی شده که این پایین ترین میزان مجازات در جهان برای قتل عمدی است.
و قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر به بالای 24,000 تومان رسید.
در ایران به طور کلی بازار وجود نداره، طرف ارز دولته.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید شیوع ویروس کرونا در فصل پاییز افزایش می‌یابد و نمی‌تواند اما کشور را تعطیل کرد. در همین حال وزارت بهداشت هم اعلام کرده که دست کم 13 استان کشور در رابطه با شیوع کرونا همچنان در وضعیت قرمز به سر می‌برند. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا را در ایران دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو فرهنگ. اول با آمارها شروع کنیم و وضعیت یا به عبارتی از آخرین وضعیت استانهای قرمز در ایران.
با درود رضا، سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه شماره جان باختگان در 24 ساعت گذشته رو 101 نفر اعلام کرد که کمترین آمار طی 2 ماه گذشته محسوب میشه. سیما سادات لاری همچنین گفت که با این حساب شماره قربانیان ویروس کرونا به بیش از 21670 نفر رسیده. شمار مبتلایان هم بر اساس آمار دولتی در حدود 377 هزار نفر است که البته صحت این آمار مورد تردید آگاهان بهداشتی در داخل و خارج از ایران هست و این افراد و نهادها شمار واقعی بیماران و قربانیان رو بیشتر از آمار دولتی میدونند. همونطور که گفتی همچنان 13 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. این 13 استان در 2 هفته گذشته در همین وضعیت قرمز بودند. استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، یزد، قزوین و زنجان استان‌هایی هستند که در وضعیت قرمز قرار دارند و 15 استان هم در وضعیت هشدار یا زرد هستند. این رو هم اضافه کنم که با نزدیک شدن فصل پاییز نگرانی‌ها از احتمال افزایش مبتلایان و قربانیان به طور کلی در ایران و جهان افزایش پیدا کرده. امروز هم یعنی در واقع روز سه‌شنبه هم علی ربیعی سخنگوی دولت گفته که با وجود احتمال افزایش بیماری کرونا نمیشه کشور را تعطیل کرد، همونطور که گفتی، اما تأکید کرده که باید کارهایی که تأثیری بر معیشت خانواده ندارند رو به حداقل رسوند. البته او توضیح نداده که چگونه میشه چنین کاری رو انجام داد. رضا،
در خبرها داشتیم از جمله وزارت کشور اعلام کرده که بیش از 2800 تن از اتباع خارجی در ایران به کووید 19 مبتلا شدن و حدود 290 تن هم از همین شهروندان خارجی جان باختند. این اتباع خارجی شهروندان کدام کشورها بودند؟
هر شود که همینطور که گفتی امروز معاون وزیر کشور حسین ذوالفقاری اعلام کرد که 294 تن از اتباع خارجی در ایران به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند. او شمار مبتلایان خارجی را هم 2852 نفر اعلام کرد. هر شود که آقای ذوالفقاری در حرفاش مشخص نکرده که این افراد اتباع کدوم کشورها هستند، اما معمولا وقتی از اتباع خارجی در ایران صحبت میشه غالبا به پناهجویان افغانستانی مورد نظر هستند، چون معاون وزیر کشور هم اشاره کوچیکی کرده که و گفته که به طور میانگین 672 هزار تبعه غیر مجاز خارجی در کشور هستند که معمولا شهروندان افغانستان رو شامل میشه که به گفته او از ایران طرد میشن و افرادی که تکراری وارد میشن مدت بیشتری در اردوگاه ها نگه داشته میشند. و در مورد وضعیت نگهداری این افراد و رعایت مسائلی مانند فاصله گذاری ها یا مسائل بهداشتی در این اردوگاه ها هیچ توضیحی نداد. رو هم بگم که اخراج پناهجویانی که از افغانستان به ایران میان طی 6 ماه گذشته که کرونا شیوع پیدا کرد همچنان ادامه داشته که به گفته مقامات افغانستان اولین موردها هم در شهر هرات گزارش شد که نزدیک به مرز ایران هست. مرداد ماه هم وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که حدود 10 میلیون نفر یعنی 1/3 جمعیت افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. رضا،
و به عنوان پرسش پایانی در مورد بازگشایی مدارس در ایران و همچنین سایر کشورها، ظاهرا اختلاف نظری بین کارشناسان بهداشتی و آموزشی وجود هست، موجود هست، در این باره چه خبرهایی داریم؟
هر شبد که در مورد بازگشایی مدارس در ایران همچنان اختلاف نظرها وجود داره، اما دیروز وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی‌میرزایی گفت که به غیر از مناطق قرمز سایر مدارس از شنبه آینده بازگشایی خواهند شد و آموزش تلویزیونی برای دانش آموزانی هم که در خانه هستند از 15 شهریور اجرایی میشه. در سایر نقاط جهان هم بحث بین مقامات بهداشتی و کارشناسان پزشکی و مسئولان آموزش و پرورش ادامه داره و نسبت به وضعیت شیوع کرونا در ایران، در این کشورها هم تصمیماتی گرفته شده. مثلا در آمریکا که بیش از 6 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند، بسیاری از ایالت‌ها قصد دارند مدارس رو بازگشایی کنند و دانشگاه‌ها هم باز خواهند شد. تأکید مقامات بهداشتی در آمریکا به ویژه این هست که رعایت پروتکل‌های بهداشتی بشه، فاصله گذاری‌ها و استفاده از ماسک انجام بشه. توصیه‌ای است که به خصوص برای همه و در همه کشورها در واقع مفید و قابل اجرا خواهد بود.
بسیار ممنون همکارم فرهنگ قویمی، از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما پس از حدود 4 ساعت نشست کمیسیون برجام در وین روز سه‌شنبه به پایان رسید. هلگا اشمیت نماینده اتحادیه اروپا و گروه 4 به علاوه 1 که ریاست این جلسه را به همراه عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران بر عهده داشت، در پایان این نشست در یک توییت نوشت که اعضای برجام می‌خواهند راهی برای اجرای تعهدات همه طرف‌ها به رغم چالش‌های کنونی پیدا کنند. بیشتر بشنویم از آنا کاویانی.
اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام از زمان شیوع ویروس کرونا برگزار شد. جلسه‌ای که معمولاً هر 3 ماه یک بار در هتل کوبرگ وین برگزار می‌شد، این بار با تأخیر چند هفته‌ای شکل گرفت. تصاویر منتشر شده از جلسات هم نشان می‌دهد که موضوع رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا تغییراتی را در شکل جلسات ایجاد کرده. این کمیسیون که معمولاً با جمعیتی زیاد از دیپلمات‌های کشورهای عضو برجام تشکیل می‌شد، این بار شاهد حضور کم تعداد دیپلمات‌های ارشد در یک اتاق و نظارت دستیاران آنها بر روند جلسه در اتاقی دیگر بود تا فاصله فیزیکی رعایت شود. اما فارغ از این تغییرات، تحولات در آستانه این جلسه سایه سنگین بر روند آن انداخت. حدود 10 روز پیشتر ایالات متحده در شورای امنیت اعلام کرد که از مکانیزمی استفاده می کند که تا پایان شهریور همه تحریم‌های شورای امنیت بر ایران بازگردد. اقدامی که می تواند به فروپاشی کامل برجام منجر شود، خصوصا اگر ایران در واکنش به آن تصمیم به خروج از توافق اتمی بگیرد. اگرچه که ناظران این حوزه بر این باورند تهران فعلا قصد خروج از برجام را ندارد و احتمالاً برای این اقدام تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که 2 ماه دیگر برگزار می شود صبر خواهد کرد. البته در کنار موضوع اقدام آمریکا، اختلاف نظرها در زمینه رفع تحریم تسلیحاتی ایران که 27 مهر ماه منقضی می شود، یکی از موضوعات مورد اختلاف طرفین در کمیسیون برجام است. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره رفع این تحریم ابراز نگرانی می کنند، در حالی که روسیه و چین مشکلی با رفع آن ندارند. عرصه دیگری در برجام که اختلاف نظر درباره آن احتمالاً بر سر میز مذاکره امروز در وین نمایان شده، فعال کردن مکانیزم حل اختلاف از سوی اروپایی هاست. این کشورها پس از آن که تهران در 5 مرحله اعلام کرد که به تعهدات خود عمل نمی کند، این مکانیزم را فعال کردند. اما مسیر در نظر گرفته شده برای آن را هنوز پی نگرفتند. تهران آن 5 مرحله را 1 سال پس از خروج ایالات متحده از برجام آغاز کرد. روسیه و چین هم اگرچه این رویکرد را نستودند، اما بهره‌مند نشدن ایران از منافع اقتصادی برجام را دلیلی کافی برای چنین رویکردی عنوان کردند. حال همه این سرفصل‌ها به علاوه توافق اخیر ایران با آژانس که احتمالاً تنها نقطه روشن در این عرصه است، از موضوعات مذاکره و گفتگو در وین بوده. اگرچه 2 مقام اروپایی که هویتشان فاش نشده در آستانه برگزاری نشست کمیسیون به خبرگزاری بلومبرگ گفته بودند یافتن راهی میانی برای حفظ برجام از یک سو و تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی دیگر دشوارتر از همیشه شده است. از همین رو همین خبرگزاری با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به موضوع نشست ویم پرداخت.
حالا کاویانی گزارش میداد اما قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر به بالای 24000 تومان رسید. همزمان مرکز آمار ایران هم نرخ رشد اقتصاد با نفت در بهار امسال را منفی 3.5 و بدون نفت را منفی 1.7% اعلام کرد. در همین زمینه نظر حسن منصور استاد اقتصاد در لندن را جویا شدم.
در ایران به طور کلی بازار وجود نداره. طرف ارز دولته. ارزش‌گذار دولته. دانچه نوسان‌ها از عرضه و تقاضا در یک بازار آزاد ناشی نمیشن. به این شلکون سفکنایی که از سوی مقامات پولی کشور و سیاست‌های ارزخرم نامنسجمی که اعلام میکنند، همه اینا میتونه آثار بگذاره. ولی به هر صورت از نظر دریافتی های دلاری ارزی ایران تحولی انجام نگرفته، همون محدودیه تا بجاست. در نتیجه تراز تجاری ایران در همون حالت منفی ادامه داره و این معنی که وصولی ارزی ایران کمتر است از هزینه های ارزی، این فشار روی قیمت ارز میذاره. ولی پشت این قضیه نیاز دولت به تامین کسری بودجه یکی از عواملی است که قیمت ارز رو بالا برده، بسیار بالاتر از به اصطلاح ارزش ذاتی ارز، و این انگیزه اساسیش کسری بودجه دولت که از هر طریق ممکن این ناگزیر این رو با تامین بکنه.
به تراز تجاری منفی اشاره کردید. از طرف دیگه آقای منصور، مرکز آمار ایران هم نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال رو با نفت منفی 3.5 و بدون نفت منفی 1.7 اعلام کرده. آیا به نظر میرسه که طبق این آمار اعلام شده سهم نفت و گاز در اقتصاد ایران سیر نزولی داشته؟
توجه به این داشته باشیم که مقایسه امروز با سال پیش در واقع مقایسه با شرایطی است که چند ماهی تحریم‌های یک جانبه آمریکا شروع شده بود. در نتیجه اگر با زمان پیش از تحریم‌ها شروع بکنیم، افت یا نزول اقتصاد ملی بسیار بسیار بیشتره. ولی در همین سال گذشته طبیعی است که روند رشد اقتصادی ایران منفی بوده، به طوری که امسال ما انتظار داریم در حدود 7% منفی این ارزیابی صندوق بین‌المللی در تولید ملی انجام بگیره. و به این ترتیب این کسری که امروز می‌بینیم کسری است نسبت به زمان مشابه سال پیش، یعنی زمانی که در اونجا تحریم ها اقتصاد ایران رو به تنزل سوق داده بود.
آقای منصور، به رغم هشدار کارشناسان اقتصادی همچنان رشد نقدینگی در ایران سیر صعودی داره. برخی این رقم رو بین 20-30% برآورد کردند. به رغم تشویق هایی هم که دولت در این چند ماه گذشته برای هدایت پول های سرگردان به سمت بورس انجام داد، اما ظاهرا تغییری در نرخ رشد نقدینگی به وجود نیامده. چرا؟
کارهایی که بانک مرکزی در این زمینه کرده، در واقع دولت برای تامین کسری بودجه انجام داده، توجهی از پول پایه بانک مرکزی منعطف شده به سوی اوراق قرضه. یعنی به جای اینکه پول پرقدرت رو استقراض کنن از بانک مرکزی، بیشتر متوجه شدن که از بازار این پول رو جلب بکنن. ما در آغاز امسال، یعنی 4-5 ماه پیش، روزانه 1300 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم. بعدها این رقم به 2000 میلیارد تومان در روز رسیده بود. در نتیجه این قضیه هنوز به صورت افزار گسیخته داره کار میکنه. آمار مرداد ماه نشون میدهد که افزایش پایه پولی فقط 28% در مقایسه با 40% سال پیش. یعنی هنوز این موتور در جهت افزایش کار میکنه. در نتیجه روز به روز باید انتظار تورم رو داشت، روز به روز باید سقوط ارزش پول ملی در نتیجه بالا رفتن ارزهای خارجی و کالاهای سرمایه‌ای رو داشت. جریانی که اتفاق میفته در این
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن بود. اما معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران از ارسال لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به قوه قضاییه خبر داد. بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی در ایران، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود و در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس تا 10 سال محکوم می شود. در همین زمینه ساعت پیش با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، گفتگو کردم و از او درباره دلایل تدوین این لایحه پرسیدم.
مشخصا بعد از قتل تجیه رومینا این اتفاق افتاده و در واقع واکنش های بسیار خوبی که از طرف جامعه نسبت به پایین بودن مجازات پدر در صورت قتل فرزندش و همچنین عدم پیشبینی مجازاتی که تضمین کننده این باشه که تکرار نشه، جامعه در واقع به جایی که همراهی کنه با جانی در واقع باید همراهی کنه با قربانی و از این نظر این امکان رو فراهم کرده که لایحه‌ای تقدیم بشه، آماده بشه و تقدیم بشه به دلیلی که ماهیت قضایی داره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. با توجه به این که امکان تغییر ماده 612 قانون مجازات اسلامی هست که در اون پیش بینی شده که در مواردی که امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشه، مثل موردی که پدر فرزندش رو میکشه که از نظر قانونی هیچ ترجیحی البته وجود نداره برای پدر، اما از نظر شرعی این موضوع محدودیت داره. خب بین 3 تا 10 سال در حال حاضر در قانون مجازات حبس پیش بینی شده که این پایین ترین میزان مجازات در جهان برای قتل عمدی هست و این لازم هست که در این رابطه قوانین تغییر کنه و امکان مجازات مواردی که امکان اعمال قصاص نیست یا رضایت اعمال میشه یا اینکه پدر احیانا این کار انجام میده، مجازات های حبس طویل مدت و مجازات های جایگزین وجود داشته باشه با میزان خشونت در جامعه کاهش بده.
آقای رئیسی، یه پرسشی که الان اینجا مطرح هست اینه که این دست لوایح آیا بیشتر جنبه قضایی داره یا بیشتر مربوط به حقوق شهروندی افراد جامعه مربوط میشه؟ یعنی در واقع آیا نباید این دست لوایح در مجلس به تصویب برسه از سوی قانونگذاران؟
نهایتا این اتفاق خواهد افتاد به دلیل اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده تمام لوایح قضایی از مسیر قوه قضاییه، یعنی باید بره قوه قضاییه بررسی انجام بده بعد مجددا به دولت و از دولت به مجلس بره، یعنی این اتفاق نهایتا خواهد افتاد. ولی به دلیل اینکه ماهیت قضایی داره، یعنی میخواد امور قضایی را با خودش درگیر خواهد کرد، این مسیر پیش بینی شده. ولی در این حال یه بحث حقوق شهروندی هست. من امیدوارم که در کنار مسئله مجازات مسئله آموزش هم پیش بینی بشه که ما بتونیم پیشگیری کنیم، پیشگیری از این اتفاقهای هولناکی که در مورد رومینا افتاد و مواردی که به تدریج خانواده ها فرزندانشون رو میکشند به دلیل بعضی از موضوعاتی که اسمش آبرو یا ناموس یا غیرت یا هر چیز دیگه هست، اون اهمیت بیشتری داره به نظر.
آقای رئیسی، الان موانع و مشکلات تصویب چنین لوایحی که جنبه‌های فقهی و حتی برخی سنت‌ها هم ممکنه مد نظر قرار گرفته بشن چیست؟
مهمترین قسمت این هست که ممکنه با صد شورای نگهبان مواجه بشه که نمیتونیم پدر رو مجازات کنیم، اما به نظر میاد که دیگه جامعه به سمتی رفته که شورای نگهبان هم نمیتونه کاری انجام بده، چون خود مجازات 9 سالی که الان برای پدر پیش بینی شده در این حکمی که تازگی صادر شده هم این جنبه شرعی نداره، چون در شرع فقط مجازات دیه هست و پدر مبرا هست از مجازات، در حقیقت مجازاتش دیه هست. بنابراین این امکان وجود داره که پدر مجازات بشه و نه مجازات قصاص، و امیدواریم که مجازات قصاص برای همه پرونده از بین بره و مجازات حبس جایگزینش بشه. بنابراین به دلیل این که قانونگذار ایران معمولا متعهد به موازین فقهی هست بیشتر تا ضرورت‌های اجتماعی، ممکنه با صد فقهای شورای نگهبان و صد تندروها مواجه بشه، تندروهای حوزه علمیه مواجه بشه که به نظر میاد با فشار سنگینی که در جامعه وجود داره میتونه از این صد هم عبور کنه.
گفتگویی بود با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا. اما مقامات دولت اوکراین میگویند مبلغ غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سفیر ایران در اوکراین میگوید تهران هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهد پذیرفت. منوچهر مرادی در مصاحبه به خبرگزاری اوکراین فورم تشریح کرد ممکن است فردا کشوری بگوید حداکثر غرامت را می‌خواهیم. مبنای این خواست حداکثری چیست و طبق کدام فرمول باید پرداخت کرد؟ او گفت فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد. وی افزود ضمناً ایران تحت تحریم های آمریکا است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می برد. بنابراین از رسانه ها و مسئولین اوکراین و دیگر کشورها می خواهیم انتظارهای عمومی در زمینه پرداخت غرامت را کنترل کنند. گفته های سفیر جمهوری اسلامی در کییف درباره عدم موافقت با غرامت حداکثری از سوی تهران اشاره است به سخنان وزیر خارجه اوکراین که یک ماه پیش گفته بود در تلاشیم بیشترین میزان غرامت را از ایران بگیریم. دمیترو کولیبا 3 ژوئیه، 9 مرداد ماه، در پی اولین دور مذاکرات با هیئت ایرانی در کییف تاکید کرد اوکراین که به نمایندگی از تمام کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 با ایران مذاکره میکند، از هیچ تلاشی برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهد کرد و به هر بها و با هر مقدار صرف وقت نهایتاً به عدالت خواهد رسید. به گفته منابع رادیو فردا در وزارت خارجه اوکراین، طی دور اول مذاکرات هیچ پیشنهادی در رابطه با مبلغ غرامت مبادله نشد. منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، دوشنبه اعلام کرد موضوع غرامت در دور دوم مذاکرات که تهران پیشنهاد داده 18 الی 20 اکتبر، 27 تا 29 مهر ماه برگزار شود، مورد بحث قرار خواهد گرفت. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور، در رابطه با مسائل پرواز 752 میگوید تقاضای اوکراین از ایران روشن و تغییر ناپذیر است. غرامت پس از حقیقت.
مهمترین دستاورد دور اول مذاکرات موافقت ایران با بررسی مسائل این پرونده در چارچوب کنوانسیون شیکاگو و مونترال است. در چارچوب این اسناد حقوقی به توافق درباره میزان عادلانه غرامت خواهیم رسید. اما اول از همه حقیقت مهم است. هرگاه دقیقاً بفهمیم چه اتفاقی رخ داده میتوانیم درباره مبلغ غرامت گفتگو کنیم. اسرار نظامی و یا هر توضیح دیگر نباید مانع پیشرفت تحقیقات شفاف باشد. هرگاه متوجه شویم ایران تحقیقات را به نتایج قابل قبولی رسانده و مسئولین این جنایت محاکمه و مجازات شده اند، درباره غرامت مذاکره خواهیم کرد و اگر مذاکراتمان به بن‌بست بخورد به راه‌های حقوقی دیگر برای اجرای عدالت متوسل می‌شویم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. اما ایران تنها پس از 3 روز به این موضوع اذعان کرد. با گذشت بیش از 6 ماه از وقوع این سانحه، ایران جعبه سیاه این هواپیما را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار داد و 1 ماه دیگر طول کشید تا سازمان هواپیمایی کشوری نتایج بازخوانی این اطلاعات را اعلام کند. مطابق گزارش های این سازمان، هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته. اما اوکراین و کانادا میگویند این روایت را نمیپذیرند. دوشنبه منوچهر مرادی، سفیر جمهوری اسلامی در کییف، در مصاحبه اعلام کرد تلاش میشود پیش از دور بعدی مذاکرات با اوکراین، گزارش نهایی فنی سانحه پرواز 752 آماده شود. آن رایسکه، رادیو فردا.
اما بلاروس همچنان صحنه اعتراض مخالفان به انتخابات این کشور است که خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشنکو هستند که از او به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا نام برده می شود. آقای لوکاشنکو به تازگی وعده اصلاحات قانون اساسی هم داده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، درباره آخرین وضعیت سیاسی در بلاروس که با هم می‌شنویم.
آقای لوکاشنکو اعلام کردند که امروز قبول دارند که سیستم اجتماعی در این کشور، یعنی بلاروس، تا حدی استبدادیه و از لزوم ساخت یک سیستم که به رئیس جمهور در واقع گره نخوره صحبت کردند و اینکه گفتن پیشنویس قانون اساسی داره آماده میشه. اما خب این نکته رو هم گفتن که ما در واقع این تغییرات رو با شورای مخالفین در جریان نمیگذاریم و فقط من آماده گفتگو با گروه های کارگری هستم. اما اون چیزی که به نظر میرسید از در واقع طرحی بود که خود روسیه هم به دنبال اون بود و حتی شرکای اروپایی روسیه مثل آلمان و فرانسه، بحث اصلاحات بود، در اصلاحات قانون اساسی بود و بعد از اون سناریوهای هم مطرح میشه. خب این موضوع رو خود در واقع هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان هم از ابتدا یکی از شرطی که گذاشته بودند بحث اصلاحات قانون اساسی بود، با تاکید بر پیشرفت اوضاع کشور. امروز هم یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان یعنی خانم ماریا کولسنیکووا خبر دادن از ایجاد یک حزب سیاسی جدید با تحت عنوان با هم، که خب در واقع این حزب اپوزیسیون میشه. این رو میتونیم ما در همین تغییر ساختار در نظر بگیریم، چرا که به نظر میرسه که آقای لوکاشنکو هم به دنبال این هستن که یک حزب دیگری رو ایجاد بکنن، یک حزب مستقلی رو، حالا نزدیک به دولت، مثل همون الگویی که خب در روسیه وجود داره یا در دیگر کشورهای منطقه اوراسیا. و به نظر میرسه که پسر خودشون آقای ویکتور لوکاشنکو رو قصد دارن که خب به عنوان رهبری اون حزب بگذارن و شاید یک گذاری تحت عنوان حالا از پدر به پسر در این موضوع صورت بگیره. این میتونه گزینه مطلوب آقای لوکاشنکو باشه. ما باید این رو در نظر بگیریم که اون چیزی که اهمیت داره برای روسیه بلاروس هست و ما به نظر من باید تفاوت قائل بشیم بین بلاروس و لوکاشنکو، و لوکاشنکو به عنوان یک جسد سیاسی برای روسیه شناخته میشه. روسیه همه سعی خودش رو میکنه که بلاروس اوکراین نشه، برای همین به دنبال اینکه حالا یک سناریوی رفرم اساسی در این کشور شکل بگیره نیست، اما به دنبال یک گذار هست. یکی از گزینه‌ها میتونه مثلا ویکتور لوکاشنکو باشه، اما طبیعتاً گزینه‌های دیگری هم وجود داره و ایجاد حزب اپوزیسیون هم گام مثبتی میتونه برای این کشور به شمار بیاد.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به نامه تهدیدآمیز فیفا روز سه‌شنبه نشست فوق‌العاده برگزار کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال هفته پیش با ارسال نامه هشدارآمیز برای دبیرکل فدراسیون ایران در مورد ورود نهادهای غیر فوتبالی مثل بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به پرونده مارک ویلموت سوال پرسیده بود و تا امروز چهارشنبه به فدراسیون فوتبال ایران مهلت داده بود که در این مورد توضیح دهد. فدراسیون فوتبال ایران بعد از نشست روز گذشته هیئت رئیسه از فیفا درخواست کرد فرصت بیشتری را برای ارائه پاسخ به این فدراسیون بدهد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران به بحث داغ این روزهای فوتبال ایران هم اشاره کرد. علی ربیعی در بخشی از صحبت‌های خود ضمن اشاره به حکم سنگین فیفا در پرونده مارک ویلموتس در مورد فساد در فوتبال ایران گفت:
در برخورد با مفسدان و دلال‌های در حوزه ورزش به خصوص فوتبال مباحثی همیشه مطرح بوده. با همکاری وزارت ورزش و وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی مدتی الان یک تعامل خوبی به وجود اومده و داره برخورد میشه. تعدادی از عوامل فساد شناسایی شدن، بنابر اظهار وزیر محترم ورزش این عوامل با اونها برخورد شده و تحت نظر قرار گرفتن و پرونده اینها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
در فاصله دو هفته مانده به دادگاه حکمیت ورزش در مورد ادامه تعلیق جودوی ایران، آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودوی این کشور روز گذشته با سیاسی خواندن این پرونده گفته فدراسیون جهانی جودو وارد بازی غیر ورزشی شده است. فدراسیون جهانی جودو سال پیش به دلیل مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی برابر جودوکاران اسرائیلی در مسابقات جهانی، جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. در آستانه سفر تیم فوتبال استقلال به دوحه برای حضور در ادامه لیگ قهرمانان آسیا، مسئولان این تیم روز گذشته متوجه شدند 7 بازیکن استقلال ممنوع الخروج هستند. چند نفر به دلیل مشکل مالیاتی و چند بازیکن هم به دلیل خدمت سربازی. آبی‌های تهرانی چند روز پس از برگزاری مسابقه فینال جام حذفی در روز پنجشنبه برابر تراکتور راهی قطر خواهند شد. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده تعدادی از هواداران این تیم روز سه‌شنبه با تجمع در محل این باشگاه خواهان برکناری مدیران دولتی این تیم شدند. در این تجمع که با دخالت نیروی انتظامی پایان یافت، هواداران شعارهایی علیه وزیر ورزش و رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس سر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از فهیمه خضر حیدری براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. تا کمتر از 25 دقیقه دیگر هم یه بخش خبری کوتاه تقدیم شما خواهیم کرد.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. فقط 13 سال داشت که همین خرداد ماه گذشته پدرش او را به قتل رساند. نامش که رومینا اشرفی است امروز برای خیلی ها آشناست. پدر رضا اشرفی با داس دختر نوجوان را به قتل رساند. پدر رومینا 3 ماه بعد از قتل دخترش در شهریور ماه در دادگاه محاکمه و به 9 سال حبس محکوم شد، حکمی که هم رعنا دشتی مادر رومینا اشرفی به آن اعتراض داشت و هم واکنش های زیادی را در افکار عمومی برانگیخت. کسانی گفتند این که پدری که دختر خود را اینگونه فجیع کشته 9 سال حکم زندان بگیرد و این بسا بعدها هم عفو بشود، چه الگویی به جامعه می دهد؟ آیا راه را برای خشونت علیه زنان و دختران در خانواده ها هموارتر نمی کند؟ حسین رئیسی، حقوقدان.
اون تصور نادرستی است که فکر کنیم پدر میتونه هر کاری انجام بده یا قانون مجوز این مجوز رو داده. و صرف نظر از اون، اخیراً یه پیشنویس لایحه‌ای تهیه شده که الان در قوه قضاییه هست که به مجلس برای اینکه مجازات‌های طبعی هم برای پدر در نظر گرفته بشه و هم مجازات افزایش پیدا کنه. اون چیزی که در شرع وجود داره امروز در کف جامعه کارکرد نداره. اون نگاه شرعی سنتی در جامعه الان کارکرد نداره و باید اون کنار گذاشته بشه و پدر این اختیار کامل رو نداره، بتونه هر رفتاری انجام بده و تبعاتی براش نداشته باشه.
ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر را در جایگاه ولی دم فرزند قرار می‌دهد. بر اساس همین قانون پدر با قتل فرزند قصاص نمی شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود. قانونی برگرفته از دین اسلام که بسیاری از فعالان حقوق کودک در ایران همواره با آن اعتراض داشتند. حسین رئیسی، حقوقدان، مجازات تعیین شده برای پدر رومینا اشرفی را کافی نمی داند. با این حال تأکید می کند از نگاه او چنین حکمی به معنای این نیست که هر پدری می تواند هر رفتاری که دوست داشت بکند.
البته کافی نیست مجازات، من به هیچ وجه تایید نمی کنم که این مجازات متناسب. مجازات برای قتل عمدی باید حداقل 25 سال حبس باشه، ولی به این معنی نیست که خیال دیگران راحت بشه، میتونن هر غلطی بکنن. همین 9 سال حبس هم زمان کمی نیست. امیدوارم هیچ وقت عفو نخوره، امیدوارم امکانی فراهم نشه که میتونه زودتر از 9 سال از زندان خارج بشه.
رومینای 13 ساله پیش از آن که کشته شود به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش همراه با دوست پسرش از خانه گریخته بود، گریزی که برای او مرگ به دنبال داشت. مفاهیمی مثل غیرت، ناموس و آبرو در فرهنگ ایرانی رابطه نزدیکی با هم دارند. ناهید کشاورز، روان درمانگر، میگوید اغلب والدین نگران حرف مردم هستند، اما در حقیقت مردم خود والدینند که با مفاهیمی از این دست در چالشند.
در جلسه مشاوره خیلی همین مثال مشخص پیش آمد که یک دختر جوانی اومده بود و پدرش میگفت که با من دلم میخواد اینجوری لباس بپوشم، دلم میخواد فرض کن موهای مدل کوتاه کنم یا اینجوری آرایش بکنم، و اون میگفتش که خب اگه تو اینجوری بکنی مردم چی میگن، و وقتی اون بهش میگفتش که خب کدوم مردم، بعد و یه جایی واقعا پدر نمیدونست بهش چی جواب بده، در واقع مردم خود اون بودن، مردم درونی شده خود پدر بودن که نمیذاشتن اجازه بده دخترش اونجوری که دلش میخواد رفتار کنه.
بسیاری از زنان و دختران ایرانی در فضای خانواده ها محدود میشوند، آزار میبینند و تحت فشار قرار میگیرند، چرا که ناموس خانواده به شمار آمدند. حسین رئیسی، وکیل، میگوید این مجازات نیست که تغییر به دنبال خواهد داشت، آموزش است.
تو هیچ ساختاری مجازات سنگین بازدارندگی بالایی نمیاره، ولی که آموزش هست که میتونه اون برادری که مجازاتش هم طبق قانون قصاص هست و میره خواهرش رو تحت فشار قرار میده که نمیتونه زندگی تو هم با شرافت داشته باشه، اون هم رفتارش ظالمانه هست و اون هم اگه همچه عملی انجام بده یا با رضایت مواجه میشه که باز مجازاتی نداره، یا اگر حتی امکان قصاصش هم وجود داشته باشه تفاوتی ایجاد نمی‌کنه، چون اونها این افراد به درجه از حماقت میرسن که مردنش کنن برای خودشون یه جور افتخار و یه جور در راه ناموس میدونن. بسیاری از خانواده ها کودکانشون رو نمیکشن، ولی چنان شرایط تنگ و سختی بر فرزندانشون میگیرن، چه فرزندان خردسال چه فرزندان بزرگ، مثلا یه دختر وقتی میخواد ازدواج بکنه چقدر خانواده اون اذیت میکنن، چقدر شرایط سخت برش در نظر میگیرن و بسیاری دست به خودکشی میزنن، بسیاری رفتارهای خشن دارن. ما مجموعه اینها رو هم باید در نظر بگیریم، یعنی این کشتن کودک فقط کشتن فیزیکی یک مسئله هست که یک جنایت غیر قابل تصور و خیلی قابل بخششه، ولی جنایت هایی که آروم آروم هم اتفاق میفته نسبت به حق زندگی کودکان نباید فراموش بکنیم. بنابراین این مجموعه اینها رو باید ابزار قرار بدیم برای آموزش جامعه.
آیا آموزش همانطور که این حقوقدان تاکید دارد میتواند فضای تنگ مردسالار در جامعه و نهاد خانواده را تغییر بدهد؟ حسین قاضیان جامعه شناس میگوید این ساختار تا حد زیادی تغییر کرده و باز هم تغییر خواهد کرد.
اگه به جامعه خودمون نگاه کنیم میبینیم که در طول زمان این احساس غیرت داره کم رنگ میشه، چون منابع ارزشی داره متنوع میشه، یعنی مصرف فرهنگی ما داره متنوع میشه و ما مصرف کننده تولیدات فرهنگی جامعه هایی هستیم که این مفهوم درشون ضعیف شده یا کمتر وجود داشته، بنابراین اون منابع عاطفی ارزشی ما تغییر کرده و ما هم کمتر تحت تأثیر سنگینی مفهوم ناموس و غیرت هست و این رو کمتر به اصطلاح یاد میگیریم. دوم تغییر و مناسبات عینی و مادی است که با رشد فردگرایی همراه شده، یعنی زنها هم از خودشون به مرور استقلال به خرج دادن، به نوعی استقلال و روی پای خود ایستادن رسیدن و به مرور دارن خودشون رو از مایملک مرد بودن خارج میکنن و مردا هم از یه طرف دیگه کم کم دارن میپذیرن یا تسلیم میشن، فرق نداره. یه عامل دیگه هم به صورت جانبی وارد این قضیه شده و اینکه بعد از آمدن جمهوری اسلامی مفهوم ناموس و غیرت با اسلام پیوندی قوی تر از همیشه پیدا کرده و چون اون اسلام سیاسی که این مفهوم رو می‌خواسته در خدمت کنترل اجتماعی بگیره شکست خورده در ذهن بسیاری از مردم، خود این مفاهیم همراهش از جمله مفهوم غیرت و ناموس هم ترک برداشته و از شدت و حدتش کاهش پیدا کرده. بنابراین وقتی این هر سه عامل رو نگاه میکنیم میبینیم که روند به سوی کاهش شدت عنصر غیرت و پاسداری از ناموس و بنابراین اگه این روند ادامه پیدا کنه غیر منتظره هم نیست که در آینده این مفاهیم هرچه بیشتر و بیشتر فرسوده بشن.
حسین قاضیان از تغییر مفاهیم میگوید و حسین رئیسی حقوقدان که میگوید پرونده دردناکی مثل پرونده رومینا اشرفی و پدرش که او را کشت میتواند درس عبرتی برای سایر خانواده ها و نمونه‌ای برای آموزش و تغییر در جامعه باشد.
پرونده رومینا و پدر رومینا باید ابزاری باشه برای آموزش که خانواده ها بدونن پدرهای دیگه، مادرهای دیگه، سرپرستای قانونی بدونن که مالک کودک نیستن، نمیتونن رفتار مبتنی بر دیکتاتوری خودکامگی و غیر اون داشته باشن، تبعات حقوقی براشون خواهد داشت، به این صورت نیست اونا بتونن فرزندشون رو بکشن و کسی ازشون سوالی نکنه، برای همیشه این لکه ننگ بر دامن اونا تا عمر دارن باقی خواهد موند. ممکنه چند تا آدم احمق اونا رو تحسین کنن که تو اونا مبارزه با ناموست کردید فلان بهمان، ولی این با پایدار نمیمونه و برای همیشه مورد تحقیر و سرزنش قرار میگیرن. باید همواره تا پایان عمرشون شرمسار باشن از این رفتارشون که چنین هست و جامعه در وضعی قرار گرفته که این برچسب شرمساری را برای تمام عمرشون با خودشون خواهند داشت.
زندگی کوتاه رومینا اشرفی 13 ساله در خرداد ماه سال جاری به پایان رسید. پدرش زندگی او را به پایان برد. حال مادر رومینا و برادر کوچکش نگران روزی هستند که پدر از زندان بازگردد. پرسش اینجاست، چند رومینای دیگر ممکن است وجود داشته باشند؟ آیا قانون در نهایت در حمایت از کودکی و کودکان تغییر خواهد کرد؟ من فهیمه خضرحیدری هستم. سپاسگزارم که در مجله جامعه این هفته هم با من همراه بودید. خدا نگهدار.